بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. روز آخر درسی قبل از ماه محرم الحرام، امروز دو مناسبت تاریخی مهم دارد. مطابق بعضی از روایات روز مباهله است که در آیه 61 آل عمران بهش اشاره شده: فمن حاجک بعدما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الكاذبین. پیغمبر از یه روش جدیدی برای اثبات حقانیتش استفاده کرد، روش بی سابقه. وان این است که اگر نسبت به حقانیتتون ایمان دارید، بیایید و برویم در این بیابان، دعا کنیم هر کس دروغ میگوید خدا رسوایش کند. پیغمبر پیش قدم شد. تنها 4 نفر رو همراه خودش آورد: علی علیه السلام و امام حسن و امام حسین دستونها رو گرفت و دخترش فاطمه زهرا. یعنی اینا کسانی هستن که اگر دعا کنن خدا دعاشون رو مستجاب میکنه. دلیلی به این روشنی درباره علی علیه السلام داریم و آیه مباهله رو فقط علمای شیعه نقل نکردن، دیگرانم نقل کردن که این آیه انفسنا و انفسکم کیه؟ این یکی از دلایل خیلی روشنه که مخالفین وقتی دیدن نه، پیغمبر قوی الاراده است در این زمینه، عقب نشینی کردند و آثار عذاب دیدند. و دلیلی دیگر بر حقانیت پیغمبر و حقانیت اهل بیت ظاهر و آشکار شد. مناسبت تاریخی دیگر هم نوشتن روز خاتم بخشی علی علیه السلام است که به مناسبتش آیه 55 سوره مائده نازل شد: انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. ولی شما خداست، پیغمبر است، اون کسی است که زکات رو در حال رکوع داد. روایات کثیره در منابع اهل سنت، در منابع شیعه درباره آیه ولایت وارد شده که ما در کتاب آیات الولایه تمام منابع معروف رو نوشتیم. یه جلد از آیات ولایت در قرآن که می شود روزهای متعدد با اون سخنرانی کنیم. به هر حال این دو مناسبت هر دو تأییدی است بر حقانیت اهل بیت. روز مبارکی است که این روز مبارک رو به همه شما عزیزان تبریک عرض میکنم. و اما روایتی بخوانم در ذیل آیه به مناسبت ایام تبلیغ. روایت در میزان الحکمه است، ببخشید در دور المنصور جلد ششم در ذیل آیه 39 احزاب. آیه 39 عذاب چی میگه؟ میگه یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا. ببخشید آیه 45 عذاب، 45 عذاب. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. خوب دقت بفرمایید، در این آیه 45 احزاب خداوند 5 صفت برای پیغمبر بیان کرد. انا ارسلناک شاهدا، گواهی. در معنی شاهد چند تفسیر ذکر شده که ما هم در تفسیر نمونه آوردیم، ولی یه معناش مورد توجه منه. ما تو رو شاهد فرستادیم، یعنی عمل تو گواهی میدهد بر حقانیت تو، وجود تو گواهه، گواه دیگری لازم نداری. معجزه لازم خوبه اما لازم نیست. همین رفتار تو نشان میدهد از سوی خدا هستی، وجود تو شاهد و گواه. و مبشرن، بشارت دهنده در درجه اول، نذیرن در درجه دوم، و داعیان الالله. خب بشارت و انذار کافیه، داعیان الالله یعنی چه؟ داعیان الالله میگن یه مرتبه بالاتر از بشارت و انذاره. مؤمنان در مقابل کارهای خیرشون بشارت ده، بدکاران در مقابل کارهای بدشون انذار کن. ولی داعیان الالله باش، مقدمات رو فراهم کن، دست مردم رو بگیر به سوی خدا بیار. فقط به بشارت و انذار قناعت مکن. و داعیان الالله به ابنی و سراجن منیرا، پنجمش این از یه چراغ تابناکی باش در میان مردم، با سخنانت، با اعمالت، با رفتارت، با افکار و برنامه هایت جامعه رو روشن کن. اینا درباره پیغمبر خوب دقت کن. آیه نازل شد، پیغمبر فرستاد دنبال علی علیه السلام و معاذ، فرمود آیه بر من نازل شده، بیایید بروید برای تبلیغ به یمن. مخاطب پیغمبره، به علی علیه السلام و معاذ میفرماید بیایید و بروید برای تبلیغ به یمن. آیا از این روایت که در دارالمنصوره در ذیل این آیه نمی فهمید که این آیه یه معنی عام می داره؟ همه مبلغین و شامل می شود، همه باید شاهدن و مبشرن و نذیرن و داعیان الالله به اذنهی و سراجن منیرا باشن. همه مبلغان باید، سلسله مراتبه، در اون بالا شخص پیغمبر علی علیه السلام، ائمه معصومی، در مراحل دیگر همه مبلغان، همه باید وجودشون گواه بر حقانیت اسلام باشه، اعمالشون، رفتارشون. همه باید مبشر و منذر باشن، همه باید دست مردم رو بگیرن، داعیان الالله باشه، همه باید سراج و منیر باشن، جامعه رو روشن کنن. بعد چی فرمود به علی علیه السلام و معاذ؟ فرمود آیه‌ای بر من نازل شده، بیاد برید یمن. چی بهشون فرمود؟ فقال امر علیان و معاذن ان یسیرا الی الیمن. حدیث اینه، لما نزلت یا ایها النبی و تاخر وقتی اینا نازل شد امر علیان و معاذن ان یسیرا الیمن، یعنی یه رابطه بین نزول آیه و بین ارسال این مبلغین بود. اگر رابطه نبود که این کار رو نمی کرد. لما نزلت یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا امر علیان و معاذن ان یسیرا الی یمن. بعد چند تا دستور داد، مهم است این دستورات. فقال انطلقا، برید. انطلقا، بروید. فبشرا ولا تنفرا. جاذبه داشته باشید، دافعه نداشته باشید. فبشرا ولا تنفرا. مبلغ اسلام باید جاذبه داشته باشه، جاذبه اخلاقی، جاذبه سخن، جاذبه عمل. و بشرا ولا تؤثرا، تؤثرای با عین. آسان بگیرید بر مردم، سخت نگیرید بر مردم، کارها رو مشکل نکنید که مردم فرار کنن. فإنه قد أنزل إلي يا أيها النبي إنا أرسلناك. علت پیغمبر میگه هست. إنه قد أنزل إلي يا أيها النبي إلى آخر. همچین آیه بر من نازل شده، برید و این مسیر رو طی کنید. چقدر حدیث پرمعناست برای همه مبلغین اسلام و چقدر راهکارها رو نشون میده. بروید و مردم رو جذب کنید و دور نکنید و بروید بشارت بدهید و کارها رو مشکل پیچیده نکنید. اسلام دین محبته، اسلام دین صفا و دوستی، اسلام شریعه سمحه سهله. چنان نیست که قابل عمل نباشه در هر عصری، در هر زمانی. خب این روایت، این آیه پیام بسیار خوبی برای همه ما داشت. چند نکته را من در اینجا لازم می‌دانم خدمت شما عزیزان در آستانه محرم عرض کنم. و اما نکته اول، محرم فرصت بسیار خوبی برای مبلغین اسلامه، یعنی زمانی است که انسان میتواند در این زمان بر اثر حال و هوای عاشورا و شهادت شهدای کربلا، تبلیغات مسموم یک سال دشمنان اسلام رو خنثا کنه. در این ماه محرمش همش خونسا کرد. فراموش نمی کنیم در زمانی که روسیه شوروی بود و شخصی رو به نام پیشوری فرستادند و ارتش سرخ هم پشتیبانی کرد و آذربایجان رو جدا کردن از ایران، اعلام حکومت مستقل کردن در آذربایجان ما، پیشوری هم شد نخست وزیر و دولتی تشکیل داد و برنامه یا پول یا دستگاهی. بعضی ها گفتن دیگه آذربایجان جدا شد، واویلا. عواملی پیش آمد نقشه های دشمن رو برهم زد. یکی از عواملش عاشورا بود. اینا تبلیغات کردن که اسلام بی اسلام. یه وقت دیدن ایام عاشورا شد، همه سیاه‌پوش شدن و همه عزادار شدن و همه یا حسین میگن و این همه تبلیغات بیدینی و ماتریالیستی و ضد دینی و الهادی کردیم. عکس برام شد. مرحوم آیت‌الله عظمای اصفهانی مقابل همین احوال از دنیا رفت. مردی بود بسیار صاحب نفوذ در تمام جهان اسلام. یک موج عجیبی از عزاداری دیدن آذربایجان، همه جا عزاداره. بزرگانی که حیاتشان حیات دین است و مرگشان هم حیات دینه. می توان در این ایام عاشورا تبلیغات دشمن رو خونسا کرد. از این فرصت عزیزان استفاده کنید. مسئولیم. این همه موج تبلیغاتی فاسد رو دشمن به راه انداخته، در مقابلش باید از این فرصت استفاده کرد. نکنیم مسئولیم. نکته دوم، سعی کنید منابع محتوا داشته باش، مطالعه کنید. کتاب‌های خوب زیاد در دست است. قرآن مجید رو اهمیت بدید در منابع. کتابی داریم به نام نهج الفصاحه، کلمات پیغمبره. نهج البلاغه، کلمات علی علیه السلام. قرآن، نهج البلاغه، نهج الفصاحه. هیچ نگران نباشید از اینکه بعضی از آیات و روایات بنویسید و از رو در منبر بخونید. میگن سخت برامون اینا رو حفظ کنید. به مردم بگید مخصوصا برای اینکه دقیق باشد روایت آیه، یادداشت کردم، میخوانم برای شما. همه سخنرانان معروف یه نوشته دارند و از روی نوشته بحث میکنند. ما مینویسیم و خب فهرست مسائل و از روی فهرست مسائل بحث میکنیم. آیات، روایات، متون احادیث، قال صادق، قال الباقر، اینا اهمیت بدید، محتوا داشته باشه. من بعد مطالب نو از احادیث که نشنیدن، آیاتی که نخوندن، ما منابع زیادی داریم. یکی از علمای اصفهان که نماینده ولی فقیه هم هست در بعضی از ارگان‌ها، گفت من همه شب بین نماز مغرب عشا و بعد از نماز مغرب عشا از تفسیر نمونه فصلی برای مردم میگم. 12 سال 13 سال طول میکشه یه دوره تمام میکنیم تفسیر نمونه. این آدم 12 سال میتونه با این صحبت کنه، با آیات قرآن. 13 سال میتونه. بعد از 12 سال هم دیگه اونا یادشون رفته، دوباره میتونه از اول شروع بکنه. ملاحظه میکنید اگر انسان ذوق و سلیقه داشته باشد، به دست آوردن مطالب ناب و خوب کار مشکلی نیست. فرهنگ اسلام غنیه، همه چی داره. همشو با مسائل سیاسی و امثال ذالک و اینها تمام نکنیم. مسائل سیاسی جای خودش داره، باید مردم در حال هوای سیاست و حکومت اسلامی نگه داشت. اما این مانع از این نشود که مسائل بنیادین دین، معارف، عقاید، احکام، اخلاق، اینا فراموش بشه. این دو. و اما سومی روزا معمول شده سطح منابع رو بعضیا پایین آوردن. همش خواب نقل میکنند و فلان کس اینطور گفت و فلان کس اینطور گفت. و خواب که در شریعت اسلام حجت نیست. اگر این باب ممنوع بشه، هر کسی یه خوابی میتونه ببینه و این سبب میشه با خواب اهدافشون رو عملی کنن. یا آقای بود میگفت که حالا مشکل رو پیچیده شده، بنا شده یه چند نفر یه خوابی ببینن راجع به این مسئله و این مشکل حل بشه. اینطوری میشه، بنا میشه که خواب ببینن. مسائل مربوط به امام زمان ارواح ناله الفدا رو با ابهت ذکر کنیم. چرا بعضی ها اینقدر کوچک کردن؟ هر کسی ادعا میکنه حضرت رو دیدم. امروز در سر یه سفره نشسته بودیم، امروز در یه اتومبیل با هم سوار بودیم. اینا دارن یه مسئله مهم اسلامی رو تزل میکنن، خراب میکنن. اجازه ندید منابر با خواب و ادعاهای دروغین درباره رؤیت امام زمان، نمیگم دروغ، خیال، اوهام. این مسئله بسیار مهم و اساسیه، نباید این مسئله کوچک بشه. صدا و سیما هم باید این مسئله رو رعایت بکنه. محتوای برنامه های دینی از این احادیث ضعیف، خوابها، امثال اینها باید تویی بشه. برنامه های دینیش باید قوی باشه. من بارها به این برادران عرض کردم، شما یه حوزه علمیه قوی در اختیارتون هست، شخصیت ها و دانشمندان و فضلای محققان فراوانی داره، از اینا کمک بگیرید، محتواها را قوی کنید. بدانید پای منابر شما مخصوصا در ایام عاشورا اساتید دانشگاه هم، دانشجویان هستن، مؤمرینی هستن که منابر بزرگان را دیدن. یاد نکنید اینا که می نشینن پای منبر افراد بی سوادی هستن، همه رقم در اونها هستن. مخاطبانتون در نظر بگیرید، مطابقون مخاطبان سخن بگیرید. نکته چهارم این است که با زبان خوب افرادی که دستگاه امام حسین رو دارن، نعوذ بالله، به ابتذال میکشن، با زبان خوب اینها رو دعوت به راه راست کنید. مداحانی که خدایی نکرده راه انحراف میپویند، مجالسی که وسائل مثلا موسیقی و فلان و اینها میابند و آلوده میکنند مجالس امام حسین رو. ما گفتیم خب این طبل میابند و این چیزهای میارن، این که وسائل موسیقی نیست، این برای این است که سینه زنی میکنن و زنجیر میزنن و اینا هماهنگ بزنن. ولی بعضی ها مسائل موسیقی رو میبرن در مجالس امام حسین رو، مجالس رو آلوده میکنن. با زبان خوش اینها رو ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه و جادلهم بالتی احسن، با استفاده از جادلهم بالتی احسن، بالحکمت و الموزت الحسنه، اینها را تشویقشون کنید و مراقبشون کنید که مجالس امام حسین مورد سوء استفاده واقع نشود. همیشه مطالب خوب بعضی ها سوء استفاده از کردن. در دوران تاریخ عده ادعای مهدویت کردن، بودن ما امام زمانی. ما باید جلو سوء استفاده رو بگیریم، نمیتونیم مسئله مهدویت رو تعطیل کنیم. عزای امام حسین باید باشه، سوء استفاده ها باید از بین برود. و اما نکته پنجم و آخرین نکته، من یک قاعده کلی بهتون عرض کنم. تمام آهنگ ها و مدعی ها که مناسب مجالس لهو و فساد بوده باشد، آهنگش رو از اونجا بگیرن، ترانه بوده تبدیلش بکنن به شعر عزاداری. تمام اونهایی که مناسب مجالس لهو و فساد حرامه، اما اون نیست، یه شیپوری بزنن یا تبلی هست، سنجی هست و اینها، اینا مناسب مجالس لهو و فساد که نیست که ما بگیم اینا رو هم جلوش بگیرن. بنابراین قانون شرع رو در نظر بگیرید در مورد غنا و غیر غنا و پیراسته کنید مجالس حسینی. آخرین سخن این است که عزیزان، سعی کنید همه مردم در مقابل دشمنان متحد شوند. دشمن داره مرتب تهدید میکنه و تهدیدهاش هم برای خودش جدیه، ما اونها رو مهم نمیدونیم، نمیترسیم. ولی در یه چین شرایط جز اتحاد و وحدت نمیتونه جواب اونها رو بگه. نه تنها مردم کشور ما، تمام کشورهای اسلامی باید متحد بشن. واقعا اگر متحد بشن میتوانن اینها رو از اون تخت غرورشون پایین بکشن. خیلی مغرورن این سیاست مداران غربی، خیلی دست بالا دارن صحبت میکنن، خیلی دارن بی منطق صحبت میکنن. ما شما رو تهدید میکنیم به بمب اتم، اما شما دانش اتمیم، فیزیک اتمیم تو دانشگاهتون نباشه. آدم های قلدر همیشه بی منطق هم. ما اگر متحد بشیم، جامعه اسلامی متحد بشن، بدانید اونها رو بر سر جای خودشون میتونیم بنشونیم، حقمون بگیریم. ما نمیخواهیم یه حساب بگیریم، حق منطقیمون میتوانیم بگیریم اگر متحد باشیم. برادر را به مسائل فرهنگی اهمیت بدید، مسائل اخلاقی فرهنگی. دشمن از طریق ایجاد فساد اخلاق میخواد موفق بشه. کاری کنید که دشمن این نقشهاش نقش بر آب بشه. به جوانها بگید آلوده مواد مخدر نشن. یه جوان آلوده مواد مخدر بمیره بهتر از این است که زنده باشه، هم برای خودش، هم برای خانوادهش، هم برای مملکتش. اگه واقعا آلوده باشه بمیره بهتر. ایشون اینا رو بگید، مراقبشون کنید. این سایت های بدآموز، ماهواره های بدآموز، اینا میخوان ریشه اخلاق بزنن، اتحاد رو بر هم بزنن و خلأ اصلاح کنن ما رو نسبت به ایمان. اینا مطالبی بود که من لازم میدانستم خدمتتون عرض کنم. ولی امروز باید بحث فقه هم داشته باشیم، ولو در عرض 10 دقیقه باشه. من یه مسئله رو براتون تمام میکنم، برویم سراغ مسئله فقهیمون. مسئله 19 مسئله ایست که می شود در این 10 دقیقه جمع و جورش کرد. صحبت در این است که زن مستحق نفقه هست، غنیتن کانت او فقیره. عبارت امام قدس سره شریف در تحریر الوسیله در مسئله 19 عبارت کوتاهیه. عبارت اینه، می فرماین لا یشترطو فی استحقاق الزوجه ان نفقه، مستحق بودن زوج نفقه را، زوج فاعل نفقه مفعوله، فقرها لا یشترطو فقرها و احتیاجها، فقر و احتیاج شرط نیست، فلها علیه الانفاق. لها یعنی کی؟ زوجه. علیه یعنی کی؟ زوج. الانفاق. و ان کانت من اغنى الناس، ولو غنی ترین مردم باش. این مسئله رو خیلی از فقها ذکر کردن اما مستقلن ذکر نکردن. امام مستقل ذکر کرد، اما خیلی ها مستقلن ذکر نکردن. کجا ذکر کردن؟ در مسئله آینده که 20 ذکر کردن، و آن این است نفقه زوجه مقدم است بر نفقه پدر و مادر و فرزند. چرا؟ میگن زیرا زوجه چه غنی باشد چه فقیر باشد مستحق به نفقه. اون بعده، اون مسئله بعد میگی. منظورم این جمله است، یعنی مسلم گرفتن که در حال غنا و فقر مستقل نفقه است، اینو دلیل بر تقدیم نفقه زوجه بر نفقه والد و ولد گرفتن. یعنی در لابلای اون مسئله این مسئله رو مسلم گرفتن، ذکر کردن. از کسانی که در لابلای اون مسئله ترجیح نفقه زوجه بر نفقه پدر و مادر آمدن به صورت ارسال مسلم ذکر کردن، یکی مرحوم شیخ در مبسوط، عبارت نمی خونم، جلد ششم صفحه 35، شهید ثانی در مسالک جلد هشتم صفحه 482، عبارت ها رو نمی خونم. صاحب مدارک در کتاب نهایت المرام، نه در مدارک، مدارک بحث نکاح نداره، در نهایت المرام جلد 1 صفحه 483، 483. از کتب عامه هم کتاب الفقه الاسلامی جلد 10 صفحه 7367، صفحات پشت سر هم گذاشته، جلد 10 شده 7367. اینا تو اون مسئله ترجیح آمدن گفتن لأن زوجه در حال فقر و غنا مستحق نفقه است. اینا دلیل بر ترجیح گرفتن، یعنی ارسال مسلم کردن. ولی امام آمده اینو مستقلش کرده، گفته تستحق و نفقه غنیتن کانت و فقیره. نه، و از کسانی که آمدن مستقل ذکر کردن، مرحوم آیت الله سبزواری در محذب الاحکام در جلد 25 باب نفقات مسئله 25، ایشون آمده مستقلش کرده. یه عبارت کوتاه هم داره که از اینجا میریم سراغ ادله. ایشون میگه لاطلاق الادله، وقتی میگه زوج مستحق از غنیتن کانت و فقیرتن، میگه لاطلاق الادله و اجماع الفرقه و اصالت عدم الاشتراط، سه دلیل میاره. رفتیم سراغ ادله. لاطلاق الادله، این دلیل اول دلیل خوبیه، یعنی ادله ای که میگه باید نفقه رو بدید مقید نکرده به فقر، باید نفقه رو بدید، اطعام کنید، کسوه بدید، فلیون فقه علیه من ما رزقه الله، بگیم منصرفه به حالت فقره، خودش چمالی نداره، از باباشون اسمشون نمیرسید، میرسید، یه مطلقا باید انفاق کنید. بر روایات آیات اطلاق داره، این دلیل اول خوبه. دلیل دوم اجماع الفرقه، اینم درسته، اجماعیه. حالا اجماع، اجماع مدرکیه، اجماعیه. دلیل سومشون ببینید چطور خوبه، میگه اصالت عدم الاشتراط. آیا اینجا اصل عدم اشتراط یا اصالت البراءه است؟ ما شک داریم در حال غنا آیا نفقه بدیم یا نه. اصل عدم اشتراط مال جایی است که شرایط و اجزایی باشه در یه واجب شک کنیم، در اونجا اصل عدم اشتراط. اینجا اصل براءت جاری میشه. شک داریم واجبه در این حالت یا نه؟ حالت سابقه چیه؟ حالت سابقه هم عدم وجود بوده. قبل از آنی که این زن رو بگیره واجب نبود. حالا که این زن گرفته غنیه. استصحاب هم به خود بکنید که نمیشه، از عدم وجوبه. شک داریم براءت ذمه داری یا اینجا اصل براءتی؟ دلیل اول و دوم ایشون خوب، دلیل سوم خوب نیست، ولی یه دلیل چهارم داریم مهمتر از همه این هاست. عرض کنم، اجازه بدید عرض کنم دلیل چهارم. قول 10 دقیقه داده بودم، الان 8 دقیقه گذاشته، 2 دقیقه دیگه. دلیل چهارم این است که یه نوع مقابله بین تمتع است و نفقه. من نمیگم معاوضه، تعبیر به معاوضه کردن، میگم یه نوع مقابله. نفقه مجانی نیست، یه نوع مقابله است بین تمتع. و لذا در صورتی که اجازه من تمام کنم، بله، اونا استثناءاته، استثناءات کار نرش باشید. ما طبیعت مسئله میگیم، طبیعت این از ناشده شد، شما میگی نفقه ثابت میشه. یه نوع مقابله است. خیلی ها به این استناد کردن. آقای سبزواری اینی که مهمتر از همه بوده نیاوردی. مجانی نیست مثل نفقه، مثل بخشش های دیگر. خب وقتی مقابلهی بوده باشد، این نباید تعطیل بشود نفقه، ولو اون غنی بوده باشد. فقط مسئله 20 باقی ماند که اونم مسئله چندان بحثی نداره، انشالله بعد از تعطیلات. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.